بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صدر متعلین در فصل 24 بعد از اینکه ناظر به فرمایشات حکما تفاوت بین خیر و جود رو مطرح کردن، یه تعقیب و تحصیل آوردن. ناظر به کلمات حکما ارتقاهایی که خودشون میخوان ارائه به فرمان رو در این تعقیب و تحصیل بهش پرداختن. اولین نکته رو که یادآوری میکنه همین بحثیست که من عرض کردم، که ایشون میفرماد بحثایی از حکما آورده که خب در برخی از اینها تنقیح لازم وجود نداره و اگر بخواد تنقیح صورت بگیره باید بحث‌های زیادی ارائه بشه تا این حرفا منقح بشه، که پاره‌ای از اونها رو در اینجا ذکر میکنه و تنقیحش رو هم مطرح میفرماد. منتها خیلی توازن، مثلا بعضی از جا رو خیلی تفصیل داده، بعضی از جا رو یه مقدار مختصر بیان کرده، این حالت درش وجود داره. بعد از این وارد اولین جمله‌ای میشه که از آیون حکما مطرح شده و ایشون میخوان تنقیح بفرمان. یکی از چیزایی رو که در میان حکما مطرح هستش اینه که میفرمان غایت رو حکمای ما تقسیم کردن به سه وضعیت. گاهی از اوقات غایت به نفس فاعل برمیگرده و در او تحقق داره، گاهی از اوقات غایت در قابل، یعنی یک شیء خارجی که متعلق فعل فاعل هستش، غایت در اونجا محقق میشه. گاهی از اوقات هم غایت نه در فاعل است نه در قابل، در یه چیز دیگری هستش. مثلا یه وقتی انسان یه کاری انجام میده برای اینکه خوشحال بشه، مثلا یک نوع حالت نفسانی پیدا بکنه، خب اینجا غایت در خودش هست. ولی گاهی از اوقات انسان یه کاری میکنه که یک مریضی خوب بشه، یا یک فرض کنید که بیچاره‌ای مشکلی از او حل بشه، یعنی توجه به یک شخص دیگه داره، یعنی غایت فعل او در شخص دیگر محقق میشه. گاهی از اوقات هم نه برای فاعل نه برای قابل، برای کسی دیگه. مثلا میاد یک بیماری رو علاج میکنه برای اینکه مثلا یک شخص ثالثی خوشحال بشه. برای خوشحالی خودش نمیکنه، برای اینکه صرفا مریضی او خوب بشه هم نه، برای اینکه یک کسی دیگه خوشحال بشه. صدر میفرماد این تقسیمی که از کلمات آیون حکما برداشت میشه، اگر منظورشون واقعا همین سطح ظاهر از این بحث باشه، این حرف تحقیقی نیست. این با توجه به بحثایی که ما کردیم محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اون دو قسم اخیری که در کلمات این ماسش اگر دقت بشه، در اونها هم غایت به خود فاعل برمیگرده. برای اینکه این بحث رویشون متذکر بشه، از اول اینجوری شروع کرده، میگه طبق بحثایی که در صفحه قبل کردیم و در عبارتهای قبلی داشتیم، خب هم علت غایی و هم غایت وجودن متحد با فاعله. در عبارتهای قبلی مشاهده فرمودید که ما علت غایی و غایت رو از هم تفکیک کردیم در کلمات دیگران هست و صدر خیلی خوب بهش توجه کرده که علت غایی و غایت متفاوت هست. علت غایی وجود علمی غایته که اصلا نقش فاعلیت فاعل رو بازی میکنه. غایت چیه؟ وجود خارجی اون غایته. وجود خارجی غایت علت غایی نیست، وجود علمی غایت علت غاییه. خب این که غایت به معنای علت غایی متحد با وجود فاعل باشه خیلی روشنه، چون به هر فضای علمی خود این فاعل هستش، این روشنه. اما اینکه غایت در واقع اتحاد وجودی با غایت به معنی وجود خارجی غایت اتحاد وجودی با فاعل داشته باشه، این گاهی از اوقات ممکنه که مورد غفلت قرار بگیره، چنانچه از سوی این حکمایی که این تقسیم رو مطرح کردن مورد غفلت قرار گرفته. نه، غایت هم اگر خوب در نظر بگیریم اتحاد وجودی داره با فاعل. بعد ایشون میاد توضیح میده، مثلا میگه یک شخصی که گرسنه است، اول میاد سیری را تصور میکنه. خب تصور سیری علت غاییه، و اتحاد وجودی با خود فاعل داره. خب وقتی تصور سیری کرد، تصور سیری فاعل فاعلیت فاعله، یعنی تحریک میکند فاعل رو برای اینکه دست به کار بشه. دست به کار بشه که چی اتفاق بیفته؟ دست به کار بشه که اونی که در واقع تو تصورش داشت به عینیت برسه، یعنی به تعبیرشون شبعان تخیلی تبدیل بشه به شبعان خارجی. یعنی سیر تخیلی، چون انسان گرسنه تصور میکند سیری خودش را، یعنی خودش رو در حال سیری تصور میکنه و لذا شوق درش ایجاد میشه. این روند به کجا منجر میشه؟ این روند به جایی منجر خواهد شد که شما یک شبعان خارجی داشته باشید، یعنی یک شخص سیر خارجی داشته باشید. خب شخص سیر خارجی همون فاعله، اتحاد وجودی با فاعل داره. ادعای صدر و متعلم و همسال صدر این هستش که در تمام موارد فعالیت فوائل استکمالی مسئله اینگونه هست. این انسان هر فعالیتی که انجام میدهد، هم وجودن با علت غایی متحده، هم وجودن با وجود خارجی غایت، این اونی که غایت هست نه علت غایی، با او هم متحد هست. در همین مواردی که حکما ذکر کردن به تعبیر الله حاجی هم در ذیل داره که اگه دقت بکنید اون غایت فعل نیست. غایت فعل حتما به نفعی که به خود فاعل برمیگرده رجوع میکنه، چون سوال انسان تمام نمیشه. مثلا برفرض شما میگه این معالج داره این کار میکنه برای اینکه این مریض رو معالجه کنه. خب برای چی مریض رو معالجه کنه؟ شما ممکن میگیم مریض رو معالجه میکنم برای اینکه مثلا برفرض مثال مطالباتی رو که برفرض بیمارستان داره حل و فصل. میگه برای چی میخوای این کارو بکنی؟ اینقدر این سوال ادامه داره تا در نهایت برگردی به اینکه چی؟ میخوام پولی به دست بیارم، برای خودم هستش مثلا، به اینجا باید منتهی بشه. اگه به اینجا منتهی نشه در واقع پرسش پاسخ داد. یا باید بگی چی؟ نه من برای خداوند دارم این کارو میکنم، میخوام به ثواب الهی برسم، میخوام به بهشت برسم، میخوام انگیزه های توحیدیم رو مثلا رشد بدم. باید به خودش برگرده، باید رجوع بکنه به خودش. حالا یه تحلیل فلسفی هم صدرا در ذیل داره، ما اونجا رسیدیم ان شاء الله عرض خواهم کرد که حالا ببینیم میتونیم یه جنبندی سرآخر داشته باشیم که آیا تمام فعالیت انسانی همینجوری هستش یا میشه حرف دیگری زد و بحث دیگه کرد. که عرض کردم این بحثا با مباحث فلسفه اخلاق هم مساس جدی داره که باید به اونام توجه کرد. حالا میخونیم هر جایی که نیاز به توضیح بود عرض خواهم کرد. تعقیب و تحصیل به خودش برمیگرده، در خود انسانه. حرف قابل دفاعی است، خیلی جدیه، حتی بر اساس مثلا حرف اون حرفای بسیار نهایی که در عرفان هست بازم این حرف قابل دفاع هست. حالا ببینیم چیکار میشه کرد. تعقیب و تحصیل، این تعقیب کردن مباحثی که حکما مطرح کردن و بیان تحصیل و تحقیق در این مباحث. اعلم ان النظر فی العلل الغائیه هو بالحقیقه من الحکمه. این بیان بهمنیار هستش در التحصیل که اینجوری فرمود که بحثای علت غایی جزو حکمت بده. نمیدونم حالا چی بوده، بستر کارهای مخالفی وجود داشت، کسی حرفی زده که این بحث مطرح شده. من الان چیز در خاطر دید آدم احساس میونه چیزی بوده که این بحث پیش اومده. اعلم ان النظر فی العلل الغائیه هو بالحقیقه من الحکمه، این جزو مباحث فلسفه است. این جملهش مهمه، بل افضل و اجزاء الحکمه. فکر نکنم این بیان خود صدر متعلقین هستش، بل افضل و اجزاء، بلکه جزء برترین بخش‌های حکمت هم به حساب. این بسیار جدیه. مباحث علت غایی در واقع از یه جهت دارم عرض میکنم به حساب بحث متعارفی که مطرح هستش، تأمین کننده غوث صعوده. اصلا چرایی غوث صعود و اصلا چرایی برزخ و قیامت با این معنا باید تبیین و تحلیل بشه. توجه کردید؟ و تمام فعالیت هایی که انسان داره بر این اساس باید توضیح داده بشه. یا دوستان یادشون باشه، نمیدونم الان برای رفقامون در این جلسه گفتیم یا نه، مثلا ما الان مباحثی روی که داریم در حول و حوش علوم انسانی یا علوم انسانی اسلامی اینها که مطرح میکنیم، یکی از بحث‌های بسیار جدی که تو فلسفه ما هستش و میتونه نشون بده علوم انسانی اسلامی واقعا داریم و باید ما علوم انسانی متنوع داریم و علوم انسانی اسلامی واقعا معنا داره
و ارتباطی که بسیاری از مبانی کاملا در حوزه علوم انسانی در واقع پیاده میکنه که متاسفانه بعضی مخالف این معنای واضح جدی هستن، همین بحث علت غایی میتونیم مباحث رو تبیین بکنه و توضیح بده. من در جوش میخواستیم مثلا برخی از امتدادهای فلسفه اسلامی رو توضیح بدیم، این بحث رو عرض کردیم، یا در بحث‌های علوم انسانی یه برخی از صحبت‌های جزئی که بود این بحث‌ها رو توضیح دادیم. بحث علت غایی فوق العاده مهمه، چون علت غایی برمیگرده به فعالیت فاعل و به تمام فعالیت‌ها و کنش‌های انسانی برمیگرده. اگر علوم انسانی به معنای تبیین و توضیح کنش‌های انسانیه، بخش عظیم از او وابسته است به علت غایی. توجه کردید؟ بخش عظیم از او وابسته است به علت غایی. و اهمیت فوق‌العاده‌ای که در بحث نیت در شریعت وجود داره، ما نیت خیلی دست کم می‌گیریم. اصلا بحث من نیت به معنای بحث اخلاقی و تربیتی اینا نیستا، مسئله نیت فوق العاده مهمه و این بحث اصلاح نیت، اصلا همه امورات ما بر اساس نیت داره. این اعمال به نیت ما بیشتر تو فضاهای مثلا معنوی و اینجور چیزها، گرچه اون معنا هم هست توش، ولی اصل مسئله شکل دادن به مجموعه علوم بشری و شکل دادن به یک تمدن هست. اون مسئله نیت خیلی اساسی و مهم هست. حالا در صورت همینجور که ایشون میفرماد بل افضل اجزاء الحکمه، و مثلا تأثیری که در حکمت عملی داره فوق العاده است، این یکی از مساس های جدیه. خیلی آره بحث این خیلی مهمه تو اعتبارات علامه هم، چونشون میفرماد که باید غایت در نظر گرفته بشه، بسته نیازمندی های انسان توضیح داده بشه، بر پایی اونهاست که اعتبارات شکل میگیره. همینطور است میفرماد و ما ذکروا فی الکتب، آنچرا که در کتاب ها آیون و حکما ذکر کردن، ففیها، اصلاح کنیم، ففیها مساهلاتان، درش یک تساهل هایی وجود داره، یعنی بعضی از جا خیلی منقح نیستش، و فیها مساهلاتون و اشیاء و غیر منقعه، یه چیزی غیر منقعی وجود داره. لا تنتقه الا بالکلام المشبع و تحقیق البالغ، یعنی منقعه نمیشه مگه اینکه یک کلام کافی براش بیاریم و تحقیق رسایی براش مطرح بکنیم. فیجب الخوض فی تبیینا، پس لازمی که در تبیین این کلمات و مباحث وارد بشیم. و توفیت الحقوق فی التفسی، یعنی شکوک الوارد علیها بقدر الوسع و طاقه، به اندازه ای که وسع و طاقت ما هستش، این شک و شبه هایی که ممکنه وارد بشه ما دقیقا حق این شک و شبه ها رو در واقع به جا بیاریم و تکمیل بکنیم این بحث ها رو. فنقولو، شروع میکنه به بحث، فنقولو انکه، اولین بحث این بود که در توضیح عرض کردم، فنقولو انکه لو نظرت حق النظر الى العله الغائیه، علت غایه چیه؟ غایت به لحاظ تصور علمی، به لحاظ ساحت علمی. انک لو نظرت حق النظر الى العله الغائیه وجدتها فی الحقیقه عین العله الفاعلیه دائما، شما اون رو یعنی علت غایه رو عین علت فاعلیه خواهید یافت دائما. حالا در ادامه غایت به معنای وجود خارجیش هم مطرح می‌فرماد، این سرجم همونی که عرض کردیم. آقا غایت چه به معنای علت غایی، اگر غایت عنوان عام داشته باشه، غایت چه به معنای علت غایی، چه به معنای وجود خارجیش، اتحاد وجودی با فاعل داره، تغایرشون تغایر اعتباریه. انما التغایر به حسب الاعتبار، تغایر به حسب اعتباره. بعد مثال میزنه، رو مثال پیاده میکنه. فان الجائع مثلا اذا اکل لیشبع، وقتی که یک انسان گرسنه غذا میخوره تا سیر بشه، فانما اکل، چرا دست به خوردن برده؟ لانه تخیل الشبع، چون این انسان تخیل کرده سیری را. فحاول ان یستکمل له، اضافه کنیم، ان یستکمل له وجود الشبع، پس در واقع میپردازه به این که برای خودش وجود سیری را در واقع چیکار بکنه، به نحو استکمالی به دست بیاره. ان یستکمل له یعنی کامل بکنه برای خودش وجود سیری، یعنی در خارج، یعنی شبع خارجی رو محقق بکنه. فیسیر من حد تخیل الى حد العین، پس از حد تصور و تخیل به حد وجود خارجی شبع میرسه. فهو من حیث انه شبعان تخیلا هو الذی یاکل لیسیر شبعان وجودن. این انسان جائع گرسنه از اون جهت که سیر تخیلیه، هو الذی یاکل. سیر تخیلی باید درست معنا بکنیم. سیر تخیلی نه اینکه میگه خب من سیرم، من اینجوری منظور نیستم. توجه کردیم تو بحث اعتباریات علامه هم یه بحثای جدی در این قسمت هستش که باید ملاحظه بشه و بهش دقت بشه. یعنی اون بحث استعاره و مجازی که رخ میده اونو باید مواظب باشیم، یعنی جوری باشه که تحریک کننده باشه به طرف فعالیت، نه منظور اون فضایی هستش که به نحو تخیلی فکر بکنه اینه. اگه به نحو تخیلی فکر بکنه اینه دیگه دست به کار نمیشه. یعنی این در واقع یک چاقوی دو پهلو، اینه یه خورده بلغزیم ما رو از اون هدف دور میکنه، ما رو از اون هدف دور میکنه. نه اینکه وقتی مثلا ما مجازم میگیم این هستیم یعنی کار تمام شده. باید مجازن این هستیم به گونه‌ای در نظر گرفته بشه که تحریک کننده باشه ما رو به طرف فعل. بحثی اینجا وجود داره، اینه موضوع باشه. ایشون میگه این جائه انه شبعان تخیلا، یعنی سیر بودن خودش تصور میکنه، میگه چقدر خوب اینجوری بشم. توجه کردید چقدر خوبی که من این حالت رو پیدا بکنم. خب اون وقت چون این چیزی میاد او رو وادار میکنه که بخوره تا به لحاظ یک آدم سیر وجودی و خارجی بشه. فشبعان و تخیلا هو العله الفاعلیه لما یجعله فاعلا تاما و شبعان و وجودا هو الغایه المترتبه على الفعل. پس شبعان تخیلی علت فاعلیه فاعل است، ولذا ما این میگیم علت غاییه. پس شبعان تخیلی علت فاعلیه هستش. لما چرا؟ لما یجعله فاعلا تام، بخاطر اینکه قرار میدهد این جائع را فاعل تام. و شبعان وجودن هو الغایه المترتبه، این دیگه علت غایی نیست، این غایته. شبعان وجودی غایت مترتبه بر فعله. اگر شما دقت بکنید همه این موارد در یک وجود داره پیاده میشه. فاعل همون علت غایی، همون غایت. غایت خود عقل نیست، غایت سیر شدنه. غایت اینه که یک انسان سیر من بشم، این غایته. حالا فرمایشات اینا اون هستش که در تمام افعال انسان همین حالت رو داره. این اول تصور میکند یه فضایی رو نداره، الان خودش رو مییابد فاقد اون فضایی رو که در نظر گرفته، و بعد تصور میکند دارا بودن خودش را نسبت به اون حالت. این خودش را در حالی که اون وضعیت رو داره تخیل میکنه. این موجب ایجاد فرایند شو و بقیه مراحل حرکت ارادی میشه و حرکت ارادی انجام میده تا چی بشه؟ تا همون رو که اول تخیل کرد به نوع واقعی در خارج تحقق پیدا بکنه، یعنی راجب خودشه. یعنی خود دارا را تصور میکنه تا بشه خود دارا به نوع خارجی، ولی همش خودشه، یعنی چیزی خارج از خودش نیستش. میفرماد و شبعان تخیلا هو العله الفاعل لما یجعله فاعلا تاما و شبعان وجودا هو الغایه المترتبه على الفعل. فالاکل، این نکته قشنگی که مثلا میفرماد پس خوردن از شبع سر میزنه، یعنی هم غایت شبع هستش هم مصدر شبع هست. میفرماد اکل هم اکل صادر میشود از سیری و خودش منشأ سیری. اکل، اکل اون فعل رو در نظر بگیریم، عقل از چی صادر شده؟ از سیری. خب عقل چیکار میکنه؟ خودش مصدر سیریه، ولی این سیری دو حالت داره، یعنی سیری علمی و تصوری، این میشود مبدا عقل. خود عقل مبدا چه سیری هستش؟ سیری خارجی. اینجوری مد نظر هستش. میفرماد که فل عقل صادر من الشبع و مصدر للشبع، صادر از شبع و مصدر شبع. یعنی عقل این وسطه، این ور شبع اون ور شبع، هم اول سیری، اول سیری بعدش عقل و بعد سیری. منطقه اول که سیری میگیم این سیری علمی، بعد عقل و بعد سیری وجودی. ولیکن به اعتبار اینه مختلفه، اینه همینی که عرض کردم. فاوا به اعتبار الوجود العلمی، فاوا به شبع برمیگرده. شبع به اعتبار وجود علمی فاعلون و علتون غاییه، فاعل است. این فاعل موضوع باشید، یعنی فاعل فاعلیت فاعله، از این منظر گفته فاعل. میفهمد فاوا به اعتبار الوجود العلمی فاعلون، یعنی فاعلون لفاعلیت الفاعل. و علت غایی هستش و به اعتبار وجود عینی غایته. خیلی این تعبیرای این فصل که علت غایی رو از غایی کم پیدا میکنید در آثار و کلمات که علت غایی رو از غایت تفکیک بکنه. مثلا ای کاش که همین تفکیک در بدایه و نهایه کتابیست که هم میخونن اونجا بود، اونجا مشکلاتی رو تولید میکنه. اگه این تفکیک باشه خیلی فضاها واضح تر خواهد بود. با توجه به این نکاتی گفتیم فعلم ان العلت، اونم معنا داره ها، ولی تصحیح از استاد آقای حسن از اینجوری بوده، فعلم یعنی نسخه داشته، این نسخه داره، فعلم ان العلت الغائیه لا تنفک عن الفاعل. پس معلوم میشه از بحث‌های قبلی که علت غائیه منفک از فاعل نیست، از اون طرف غایت هم منفک نیستش. و الغایه المترتبه علی الفعل ایضا سترجع الیه به حسب الاستکمال، الیه یعنی به فاعل. پس نه علت غایی جدای از فاعل هست، نه غایت جدای از فاعل هستش. ول غایت المترتبه علی الفعل ایضا سترجع الیه به حسب الاستکمال. بله به حسب الاستکمال، بله فرقی با اون نخواهد داشت، یعنی به اون برمیگرده. فزهره با توجه به توضیحاتی که دادیم پس معلوم میشه و این صحبتی که از آیین حکما هستش باید تنقیح بشه. فزهره فظهر ان تقسیمهم الغایه الى ما يكون في نفس الفاعل، این که تقسیم کردن حکما غایت را به اونی که در نفس فاعل، کل فرح، گفتن فرح در نفس فاعل هستش، و الى ما يكون في القابل، بعضی در قابل صورت میگیره، مثل مریضی که مثلا پزشک او رو خوب میکنه، و الى ما يكون في غيره ما، گاهی نه در فاعل نه در قابل، مثلا مریض رو خوب میکنه برای اینکه فلان کیت مثلا راضی میشه، که رضا فلان مثلا. این بحثی که مطرح کردن اگر منظورشون همین حرف ظاهری باشه غیر مستقیمه، یه حرف همراه با استقامت و استحکام نیست. چرا؟ فان القسمین الاخیرین فی الحقیقه یرجعان الی القسم الاول، این دو قسم اخیر هم حقیقتا وقتی شما تحقیق میکنی به همون قسم نخست برمیگرده. اون چیه؟ و هو ما یکون فی نفس الفاعل، این همش در نفس فاعله. حالا مثلا تو حاشیه فرمایشات حاجی نگاه بفرمایید، یعنی اینو غایات متوسطه، غایت نهایی فعل باید به خود فاعل برگرده، اینا غایات متوسطه. بله گاهی از اوقات این دست از غایات متوسط وجود نداره، انسان یه کاری میکنه برای مثلا ورزش میکنه برای اینکه یک راحتی پیدا بکنه، مثلا اینجوری این غایات متوسط به این شکل، گرچه بازم غایاتی تصور میشه، غایات متوسط تصور میشه، ولی از این دستی که مثال زدن نیست. گاهی از اوقات نه، گاهی اوقات یه کار انجام میده که تازه چندین مرحله در بیرون بگرده تا در نهایت بهش برسه. این انواع این مدل‌ها و مثال‌های فراوان از این دست وجود داره، توجه کردید؟ گاهی اوقات انسان مثلا یه کاری انجام میده، مثلا مثل این غربی‌ها مثلا نقشه میکشن، اما نه برای الان، برای کی؟ برای 50 سال بعد نقشه میکشه، توجه کردید؟ برای 50 سال بعد نقشه میکشه. و چیز عجیبی ها، مثلا گاهی اوقات ممکنه بگی خب خودش هم نیستش ها، بس برای کی داره انجام میده؟ نه، یه چیزی باز به تعبیر اینجا باید به خودش برسه، یعنی یک نکته باز به خودش برمیگرده که میخواد اون یک نکته در درون داره که اون رو میخواد حل و فصل بکنه. نه دیگه، در باری تا حالا اینجوری نیستش، ما انشاءالله همین ادامه داریم، در ادامه مفصل داریم، در ادامه. نه چرا، وقت مثلا شما میگی مثلا وجود یا ذهنی یا عینی، میتونی بگی چون ذهنیت و بحث هم ذهنی باشن این تقسیمی، مثلا شما میگی چی فوائل دو قسمن، فوائل تکمیلی داریم و فوائل، اصلا نتیجه این بحث اینا، نتیجه این بحث این هستش که فاعل دو جور داریم، فاعل استکمالی داریم و فاعل تکمیلی. فاعل استکمالی مال فوائل ناقصه، فاعل تکمیلی مال فوائل چیه؟ تامه. این بس جزء مباحث تقسیمی فلسفه است و مستوعب از کل نظام هستی را. آره حالا در تکمیلی هم این حرف رو میزنیم، منتها مواظب باشه اونی که بیشتر شبهه هستش جایی در تکمیلی بحث داریم، همین در ادامه میاد که بعضی مثلا گفتن که خداوند اصلا غایت نداره، یعنی چی این حرف غایت نداره؟ یعنی چی غایت داره؟ منتها غایت خودشه، این بحث رو ایشون پخته میکنه و توضیح میده. چون مثلا اشاعره گفتن خداوند غایت نداره، منتها اونا میگن غایت نداره، یعنی میخوان بگن هر دم بیلی کار خداوند متعال، درسته؟ لا یسأل عما یفعل. و اونا تصویر میبینن خداوند نمیتونه یه غایت داره، غرض داره از کارهای و چیز عجیبی است. این حرف اشاعره مثلا حکما میگفتن که خداوند فاعل بالقصد نیست، یعنی به یک قصد و غرضی کار نمیکنه. ظاهر حرف اشاعره همینجوری میشه، در حقیقت اونا میخوان میگن نه با قصد و غرض نیست، هر جور دوست دارن. ولی اینا خیلی فرق است بین این سخن و آن سخن. اینا که میخوان میگن غایت و غرض نداره، هر دم بیلیه، یعنی هیچ نکته‌ای توش نیست. اونا که میگن فاعل بالقصد نیست، یعنی مثل فوائل استکمالی که به انگیزه رسیدن به یک فائده کار میکنن، میدونی اصلا در تاریخ مسائلی پیش آورده و تعجب میکنم. مثل مثلا غزالی مثلا به خاطر همین مثلا کوبیده فلاسفه رو، شد انگیزه دیگه داشت، اینم مثلا اضافه کرده بهش، توجه کردید؟ غزالی مثلا کوبیده گفت اینا میگن فاعل بالقصد نیست مثلا خداوند متعال، در حالی که اونا منظورش از فاعل بالقصد یعنی اصطلاح کردن، گفتن فاعل بالقصد یعنی کسی یک قصد و انگیزه خارج از ذات داشته باشه، یک نقصی داره میخواد بهش برسه. تازه با توضیحایی که مثلا صدر الان تبیین کرده میخواد توضیح بده در فاعل بالقصد هم مواظب باشید، اون نقصی که میخواد برطرف بکنه باز در خودشه، نه یک امر خارجی. اون امور خارجی همشون مقدمه هستش برای اینکه در خودش یک نقصی چی بشه، برطرف بشه. آیین حکما گفتن بابا این جوری که فوائلی که شما نگاه میکنید خدا اینجوری نیستش، به دلیل چی؟ اونم به دلیل عقلی، و اون از یک کمال مطلقه، چون کمال مطلقه نمیتونه فعالیتش اینجوری باشه. گفتم فاعل بالقصد نیستش. پس اینا اگر حکما میگن، بعد تازه توضیح، بعد یه بحثی، اگر اینها گفتن که خداوند متعال، یعنی حکما وقتی میگن با قصد و غرض کار نمیکنه و افعالش معلل به قصد و غرض نیست، اینا چی میخوان بگن؟ یعنی میخوان غرض رو بالکل از خدا منتفی بکنن؟ صدر توضیح میده قطعا مرادشون این نیست، اگه باشه قطعا اشکال داره، اونم یه غرضی رو تعقیب میکنه، منتها غرض پروردگار چیزی خارج از ذات او نیست، نه به نحوی که الان ما گفتیم، یعنی غرض در ذات او هست بیمانی که نقصی از او خودش رو برطرف بکنه، یه مدل دیگر که انشاءالله توضیح خواهیم داد. نه همینو میخواد بگه، ایشون میخواد بگه نه، ایشون میخواد بگه بد گفتن. چرا؟ چون دو موردی هم که هستش در فوائل استکمالی باید برگرده به تکمیل ذات خود، دقت کنید. یه ادعایشون میکنه میگه فوائل ناقص امکان نداره، ممکنه کسی این قبول نداشته باشه، ما ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ببینید ایشون میخواد بگه فوائل ناقص فعالیتشون حتما برای برطرف کردن نقص خودشونه، نقص خودشونا. نه نیست، آخه این نیست در باره دیگران، این در باره خدا اینجور نیست که غایتش در دیگران باشه، در باب خدا هم غایت در خودشه. اون تو میاد این بحث میاد، توجه کردید؟ همین یه خورده جلوتر میریم، اینو مواظب باشید. ادعا اینه که فوائل ناقص نمیتونن کاری بکنن که در نهایت به رفع یک نقص خودش منجر نشه. همش فوائل ناقص. ممکن شما در ظاهر میبینی حالا یه خیری پیدا شده، داره میره مثلا مدرسه‌ای در مثلا مناطق محروم بسازه، ببینیم که نیازی نداره، پولش هم که مثلا برفرض زیاده، بس داره مثلا برفرض این غایت او به خودش نمیرسه، میگیم اشتباه نکن، حتما این فاعل ناقص داره کاری میکنه. اگه کمال مطلق باشه شما این حتما میتونی بزنی، کمال چون ناقص هستش حتما داره با همین کار یک نقصی از خودش برطرف میکنه. اونا غایت های متوسطه. مثلا نقص از خودش چیه؟ مثلا میبینه در درون او حب به دنیا وجود داره، میخواد برای برطرف کردن حب به دنیا چیکار بکنه؟ این پولا رو خرج بکنه، توجه کردید؟ میخواد چیکار بکنه؟ اون حس ترحم خودش رو برآورده بکنه، احساس یک لذت درونی میکنه، اگه این کار نکنه فشار بهش میاد. مثلا دارم میگم برای چی داره؟ برای اینکه به ثواب اخروی برسه. ببینید صدرا ادعاش در اینجا اینه، فوائل ناقص فعلشون حتما استکمالیه. استکمالی یعنی چی؟ یعنی برای کمال جوییه، یعنی یک نقصی در من هست که باید برطرف بشه. ظاهر کارو نگاه نکنید که گاهی وقت غایت ها بیرونه، اونا غایت های متوسطه. دیگر حکما به این بحث توجه نمی کنن، لذا اون تقسیم رو مطرح می کنن، گاهی وقت غایت رو خارج از وجود شی تلقی می کنن. این امکان پذیر نیست، حتی در خداوند هم غایت در بیرون او نیست. می رسیم این بحث رو توضیح خواهیم داد. بله آره حتما حتما الان ادعا این اینه نه اون خیال میکنه که دستکم باید این تصور رو بکنه چون یا تخیلیه یعنی اشتباه فکر میکنه که این نقصش رو برطرف میکنه به هر دلیلی و این انجام میده نه اون نشد ولذا باز یه کاسه دیگه برمیداری میخوره باز مثلا یه کار دیگه انجام میده نه اون میخواد کمال خودش رو برطرف بکنه نقص خودش رو برطرف بکنه باشه غایت نهایی فعل یعنی فعل وقتی این برمیگرده به مقدمات افعال اختیاری مقدمات افعال این ادعایی که الان صدر داره من واسه این رو در زلف خودشون میفرمان بدون این فعل ارادی صورت نمیگیره ما در افعال ارادی یک روندی داریم روند چی؟ اول تصور شیه درسته؟ بعد تصدیق به فایده است کدوم فایده؟ صدر میگه این فایده حتما باید برای خود شخص باشه اگه فواید دیگری هم مد نظره اونا فواید نسبیه میانیه یعنی مثلا تو ذهنش که در نظر میگیره مثلا میگه خواهی این کار بکنم برای جامعه خوبه برای مردم جالبه خوبه. ولی نهایت هم چرا میخوایی به جامعه این فواید برسه در نهایت در فواید ناقص باید تصدیق به فایده شخصی بشه قبول میخوایم بکنیم یا نکنیم جداست که توجه کنید این نکته را وقتی ما تصور فعل میکنیم و تصدیق به فایده میکنیم این تصدیق به فایده باید تصدیق به فایده شخصی باشه یا در نهایت باید به این برگرده شما فکر میکنید که تصدیق به فایده فواید نسبی خارجی مده نه نه اگه خوب دقت بکنید اونجا چی فایده شه صدر میخواد ادعا بکنه اگر تصدیق به فایده شخصی صورت نگیره اصلا تحریک صورت نمیگیره برای فواید ناقص برای فاعل کامل که مثل خداوند متعال باشه اون چه روندی برای فعالیت داره بحث دیگه است برای فواعل ناقص وقتی تصدیق به فایده میکنه باید تصدیق به فایده شخصی بکنه تا بعد شوق ایجاد بشه و بعد از شوق مراحل بعدی اون روندی رو که به حرکت منجر میشه اونا باید صورت بگیره از منجر از منکزا این حرفا باید صورت بگیره تا برسه به خود فعل وقتی خود فعل که صورت گرفته صدرا میگه اشتباه نکن غایت این فعل تحقق خارجی این فعل نیست یا حتی آثار مترتب بر تحقق خارجی این فعل نیست بلکه کدوم اثر مترتب بر این فعله اون اثری که متحد میشود وجودن با خود شخص اون غایت حقیقی و نهایی در افعال مستکملین هست من الان وقتمون گذشته یا داریم چند دقیقه من این رو عبارت شو بخونم بله فاز این که خوندیم فان القسمین الاخیرین فی الحقیقه یرجعان الی القسمه مدعای صدرا خوب روشن بشه چیکار میخواد بکنه ایشون میخواد بگه در فوائل ناقص که علمی هم باشن فوائل علمی ناقص اول که تصور فعل میشه بعد با تصدیق به فایده شخصی بشه تا فرایند فعل ارادی صورت بگیره این که حکما گفتن فوائل ناقص غایتشون گاه از اوقات به خود شخص برمیگرده این غایت نهایی ها غایت نهایی از فعل این همونی که انسان رو تحریک میکنه به فعل غایت گاه از اوقات به خودش برمیگرده گاه از اوقات در شیء خارجی اینشون میفهمن این حرف ناقص یه با تنقیح بشه اونا غایت های متوسط نسبی هن در نهایت باید به خودش برگرده فان القسمین الاخیرین فی الحقیقه یرجعان الی القسم الاول دو قسم اخیرا در حقیقت به قسم اول برمیگرده و هوا ما یکونو فی نفس الفاعل چرا مثال میزنه فان البانی لا یبنی والمحصل لرضا انسان بفعلی لا یحصل الا لمصلحه تعود الی نفسه این در نهایت میفهمد که کسی که بنایی رو میسازه نمیسازد اون بنا را و کسی که در مسیر تحصیل رضایت یک انسان است با کار خودش لا یحصل یعنی در این مسیر تحصیل رضایت حرکت نمی کنه الا لمصلحت تعود و الى نفسه مگر مصلحتی به خودش برگرده الا لمصلحت تعود و الى نفسهی سواء کان المراد من الغایه ما یجعل الفاعل فاعلا این یعنی علت غایی
او ما یترتب علی الفعل ترتبا ذاتیا. این یعنی چی؟ غایت. این که من میگم غایت با فاعل متحده فرق نداره، منظور از غایت علت غایی باشه، این همون چی؟ تصور علمی غایت. چه وجود خارجی غایت باشه، هر دوتا این چرا هی تاکید میکنه؟ چون ممکنه بعضی رو بگین آقا علت غایی که فعالیت فاعل به او هستش متحد با فاعل است، چون علم او هستش علم با عالم متحده، اینش مشکل نیست. ایشون میگه مواظب باشید من هی میگم فاعل با غایت متحده، فقط منظور من علت غایی نیست، تا خود غایت یعنی همون تحقق خارجی و وجود خارجی غایت هم متحد با فاعله، اینش در واقع طعنه میزنه به این عبارت های حکما. و چه بسا ایشون میخواد بگه که بعضی تو سبز من اونم نمیخوان منکر این معنا بشن، طبعی اونا غایات بر اساس غایات متوسط رو وقتی لاز بکنی با غایات نهایی، گاز خود اینجوری گاز خود اونجوریه، ولی حتی رو اونا هم اگه دقیقه این دقیقه صدران خیلی جالبه، خیلی مهمه، این خیلی مهمه، عرض کنم تو فلسفه اخلاق این الان در واقع تعیین تکلیف باید بشه به لحاظ تبیین هویت فعل اخلاقی. فعل اخلاقی چیه؟ آیا اگر کسی کاری انجام بده در مقابل چیزی بخواد این فعل اخلاقیه؟ حالا یه بحثیشون مثلا فرمودن بحث جود یکی از مؤلفه های اخلاقیه، ولی بحث فعل اخلاقی خیلی عامه، خود جود یکی از یعنی یک در واقع مفهوم از مفاهیم اخلاقیه. اگه انسان چیزی بده در همه حالت ها این فعل اخلاقی جود صورت گرفته، یا تو برخی از وضعیت ها اصلا امکان پذیره برای انسان، یا در انسان چیزی باید معنا بشه این مسئله. اگر مثلا بعضی گفتن که متامه دنیوی نداشته باشه این فعل اخلاقیه، بعضی گفتن نه متامه دنیوی هم داشته اخروی هم داشته باشه فعل اخلاقی نیست. مثلا گفتن حتما باید فارغ از هر سودی باشه که به اون میرسه، توجه کردی؟ فارغ از همه اینا باشه، و بر چه اساس عمل بکنه؟ میگه بر اساس وظیفه مثلا عمل بکنه، این میشه فعل اخلاقی. حالا صدرا چه بحثی راجع به ایشون داره؟ آیا خود انجام وظیفه چجور داره صورت میگیره؟ با چه وضعیتی صدرا میتونه کار بکنه و حرف بزنه و بحث بکنه؟ بحث جدی است اینجا، هویت فعل اخلاقی چجوری محقق میشه؟ ایشون اثباتش همینه که فعل ارادی متوقف هستش بر این که انسان تحریک پذیری پیدا بکنه، و تحریک پذیری جز این که برگرده شد مستقیم وارد این بحث نمیشه، از اون بحث قبلی که مثلا در واقع مطرح کرد که از حب نفس سر میزنه، یه عبارتی اونجا داشت، حب کسی که مثلا ریشه همه فعالیت ها از حب نفسه، یعنی چون خودشو دوست داره کار میکنه. اگر اون بحث نفس الامری تثبیت بشه صدرا میتونه این بحثا رو پیش ببره، از هر نوع فعالیتی از هر وجودی از حب نفس صادر میشه، حتی از خداوند متعال از حب نفس سر میزنه. اگه اون بحث رو با مبان خیلی گذرا صدرا مطرح کرد، ولی همون جمله اصلی و ریشه ای اونجاست، گرچه اینجا دیگه این بحث رو پیاده نمیکنه. فان البانی و اینو خوندیم ترتب ذاتی و کذا تقسیم هم الاخر، و همچنین هستش تقسیم دیگری که اینها مطرح میکنن، یعنی یه تقسیم اینا مطرح میکنن، میگن غایت یا منتها الیه حرکت، یا چیزهای مترتب بر منتها الیه حرکت. ایشون میگه این حرف اگه ظاهرش باشه حرف درستی نیست. مثلا میبینید مثلا انسان یه حرکتی انجام میده، ما میگیم که غایت شما در این حرکت چیه؟ میگه مثلا ملاقات دوستم، یا مثلا میگه برای اینکه از این ملالت و خستگی رهایی پیدا کنم، یه تنوعی در من حاصل بشه. صدرا میگه در همه این بعضی اوقات گفتش نه غایت حرکت همون پایان حرکته. میگه اگه این حرف همین ظاهر این حرف بزنیم اینا دچار اشکاله و تنقیه بشه، چون اینا مثلا اگه بخوای غایت متوسط رو بگی اشکال نداره، ولی غایت نهایی اونی هستش که در وجود فاعل رخ میده. مثلا چی؟ مثلا راحتی که از رسیدن به اون مکان میبره، ملاقات با دوست برای چی؟ اینقدر این سوال ادامه داره، اون بحثی که شما مثلا میگه سوال قطع نمیشه، لما برای چی برای چی، تا برسونه به این که مثلا برای این که حالم خوب نبود میخواستم حالم بهتر بشه، مثلا یه چیزی به خودش باید برگرده، یا میخواستم از یه چیزی فرار کنم، مثلا از یه شری فرار کنم. میفرماد که و کذا تقسیم هم الاخر، و همچنین از تقسیم دیگرشون، انه قد یکون الغایه، که چی گفتن قد یکون الغایه
نفس ما ینتهی الی الحرکه، خود اون منتهی الی الحرکه غایت باشه، وقد یکون و غیره و گذغات منتهی الی حرکت نیستش. کما ذکرناه من طلب مکان للملالت عن غیره، چنانچه ما ذکر کردیم مثلا یک مکانی رو جستجو میکنه به خاطر اینکه خسته شد از غیر این مکان، یا شما از طرف اثباتی بگو به خاطر تنوعی که حاصل میشه و لذتی که از امر جدید میبره، او للقاء صدیق، یا این حرکت رو انجام داد برای اینکه دوستش رو ببینه، مثلا دوستش رو ببینه، مثلا بره مباحثه مثلا بکنه. خب این تقسیمی هم که این آقایون مطرح کردن هم دچار اشکاله اگه ظاهر شما بخواید بگیریم، قطعا باید این رو درست بکنیم. چرا؟ چرا این تقسیم ظاهرش اشکال داره؟ از لولا اولویتون او طلب و فرهن او ان او بعد از لولا اولویتون او طلب و فرهن او انتفاع یعود الی النفس، یعنی الی النفس، نفس الی نفس الفاعل، یعود الی النفس لم تتصور الحرکت الارادیه. من الان عرض میکنم اگر در همه این موارد یک اولویتی برای فاعل، یک طلب فرحی برای فاعل، یک انتفاعی برای فاعل نباشه، اصلا تصور نمیشود حرکت ارادی. اینجا بود که من اصلا تفصیل ندادم صدر متعلم حرکت ارادی، حرکت ارادی این اشاره داره به بحثی که تو فلسفه مطرح شده، حرکت ارادی متوقف بر یک فرایندی، اون فرایند چیه؟ تصورشه، تصدیق به فائدهش که این کار فائده داره. منتها با توجه داشته باشیم الان ادعای صدرا چیه؟ فائده شخصی. اگر فائده شخصی نداشته باشه شخص مستکمل دست به حرکت نمیبره. اجازه بدید یه خورده جلوتر بریم فعالیت خداوند متعال رو تحلیل بکنیم چجوریه؟ ببینیم آیا در انسان هم فعالیتی از سنخ فعالیت خداوند میشود؟ چون فعالیت خداوند همش تکمیلیه و باید توضیح بدیم فعالیت تکمیلی یعنی یکی از چیزهایی رو که ممکن است فاعل رو به فعالیت وادارد کمال اوست. انشاءالله رو ببینم تو جنبندی مثلا همین بحث رو باید راجع به عقول و مفارقات هم مطرح بکنیم. عقول و مفارقات چجوری فعالیت میکنن؟ توجه کردید؟ آیا فقط کامل مطلقی که اینجور عمل میکنه یا نه موجودات دیگر هم این بستر رو داره؟ من انشاءالله ببینم یک بحثی رو باز کنیم، یک جنبندی بکنیم که از این بحث میخواییم خارج بشیم. اونا چجور فعالیتی دارن؟ فعال تکمیلی آیا معنا دارد یا ندارد؟ حالا میرسیم انشاءالله از این و یمکن و یمکن الاعتذار عن الاخیر، از اینجا که ناظر از به کلمات شیخ اشراق و بعد جواب ایشونو میاره و رد میکنه و بعد جواب میده، از اینجا تا زیاد نیست 400 یعنی قبل از ثم اعلم، این به عنوان پاورقیه. از اینجا تا ثم اعلم پاورقیه، ثم اعلم رو باز برمیگردیم و میخونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. چون که عرض کردیم فردا کلاس در مدرسه سعادت برگزار میشه پشت مدرسه آیت الله گلپایگانی.
متاسفانه آیون فلاسفه حتی صدر متعلم به نحوه واضح و شفاف دیدگاه آیون عرفا را در نحوه فعالیت پروردگار نیاورده در این فلسفه. اگه اونا با این بحث زنی بشه خیلی بشن باید
یه ذات نبود از اسما میگوستم در یه حالاتی هستن که تمام
مثلا میخوان
ظهور هستن و اینجوری مثلا حالا تکمیل
میشن، نه اینا استکمال میشن. من میخوام بگم حتی در دل فعالیت تکمیلی هم یک نوع استکمال ولی استکمال از برای نفس
اصلا چی میگم؟
اکملیت، رسیدن به اکملیت در کمال نفس نداره.
اون تحبیس و کرد به کدو برمیگرده؟
به اکملیت برمیگرده، نه به کمال ذاتی مملوب به پروردگار از کمال ذاتی مملوب به
نه اصلا به زورم حتی بشه ببریم اکملیت رو
برای ذات، یعنی ذات با ظهورات بالاتره یا ذات بی ظهورات؟
با ظهورات،
با ظهورات. این اونوی اسکورش اکملیت این خیلی قشنگ کرده، یاد زیبایی داده. با هم بحث مهم اینجا نمیره تو جنبندی اینا رو مثلا بحثم بکنید
یکی از دوگو گفتم یه شاهدین باید حتما
یه شاهد
باشه بعد لغوی
مثلا عبارت طبیعتا اینجوری به نظر طبیعی اینجوری اتفاق میفته.
درست بگم که اینجا نورنگ جسدن
نورنگ رو من چی خواستم بگم؟ من خواستم بگم ببین ایشون کشف سوری رو اصلا چی گفته بود بین تو مثال و محسوس این نورنگ خود جسدن رو که گفته جسد مثالی نورنگ چی میشه اینجا؟ لذا من این رو خواستم بگم که یواش یواش داره جناب قیصری یا الله خداگاه یا ناخداگاه داره کشف سوری رو تعمیم میده.
نورنگ اینجا منظور چیه؟
دو تا رو مثلا این فرشته با اون فرشته
واقعا مرادش این هست.
حالا یه عبارت بعدی که ببینید آدم یکم جدی میشه که بگه این مرادش هست. بسیم عبارت بعدی رو نگاه بکنید ببینید شما ملاحظه بکنید
بعدش این یخ
خاصه اخصام در مرحله در واقع درگیری که شد خصم میشدن مثلا فرشتگان درگیر شدن با انسان برای انسان مثلا انسان رو چرا این میگه اصلا چی آیه شاید چی اصلا این
جاهل و فلعن
نه 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 اون که اختصام در مرحله اعضا اومده نه بس متن خود این واژه اختصام اومده
و هم یه اختصمون مثلا
چند در مرحله اعضا هم داره.
حالا میگنی خب این کلیت این روایت چی شد مثلا وقت رو دیدن و سوال کردن
این که اینجوری نداره این خداوند این که ادامه نداره من نمیدونم ادامه رو با چیه اینجا خدا از پرسید که میدونید مثلا درباره چی دعوا افتادن اینا حضرت فرمود که خودتون مثلا عرض کرد که خودتون بهتر میدونید من فرمان چی کارم مثلا اینجا اینه که گفت بعد خداوند چیکار کرده مده دست رو گذاشته که تو کتبه رسول الله و ایشون شاید هم دیگه ادامه نداشته باشه یعنی من دیگه فهمیدم که چرا محفظ الله چی بوده و همه چیز آسمان و زمین همه فهمیدم
یعنی که کف اومده اینجا
کف یعنی
میتونم یعنی دربار خداوند مثلا
قلب کف بیاد روحت شیعه من داره که در صورت جوان هم ردیه خدا ولی میفهمم خداست که مقید به این تجلی سوری مثالی بوست خود اونم میفهمم اینجور من در خاطر دارم که هر دوستی که با این رواش میگه زمانی من مجبور بودم این بیت بگردم که اینجوری بوده که حالا که من خدا رو در صورت امرت میگم این جوانه
اگه
کسی
فقط
برای
خدا یک کاری
من داری یه خوبی دیگه داری دیگه بعدش
اونجا هم باید دونم باشد
استاد چرا اونجا چیتر از اینجا شد نصف اینجا شاید اینجا دام نمیشه
هم دوره هم زمستونش خیلی سرد میشه اینجا
سرد
یه آیه
بایدی شد پلده هاشم
خیلی
آجابه
اما اون دی کلاس به ما بلا فاصل رو باید
دیره باست باز کلاسه
اونجا معمولا کلاس دیگه تخصصی هم اومده اینجا
تخصصی چی اومده؟
بعدم میگم یه
مرد تعمل بعد از ظهره
ما چند بار که رفتیم اونجا خالی بود الان دوستان که هماهنگ کردن بعدش صحبت نکردن
اونجا پیادهش خوبه ولی با ماشین
با ماشین اونجا سخت تره اینجا هم با پارک نمیشه کرد اینقدر باید بگردی چند دور باید بزنید بیشتر دوستان اونجا هستن بریم اینجا بریم
اینجوری گفت که
امر دایر بود به این که ما کلاس فلسفه رو تعطیل کنیم یا بیاریم اینجا پیامدهای نظری اصول در دیگر مباحث فلسفه
بیاره. من یک توی چیز گفتم اول ابتدای بحث اصلا وجود جایی داشتیم رو گفتم را یه اثری هم آماده شده برای نشر اینها تو اونجا هم آوردم ولی مختصره بنز مقاله نیست ولی گرایش شدم تو اونجا اصلا گفتم دیگه
استاد کسی که یک کاری انجام میده فقط خدا رو در نظر میگیره اصلا خودش تصور نمیکنه که رضایت خدا رو در نظر میگیره خودش رو تصور نمیکنه
البته این در مرحله فنا معنا داره مثلا میگه رضایت خدا رو رضایت برای چی میخواد خدا از تو راضی باشه
بله خب همه فنا رو میگه
برای اینکه خدا از من راضی باشه یه برمیگرده به اینجا
تکامل
برای تو مرحله فنا قبل از فنا حتی مثلا میگه که من میخوام فانی در هر بشم اینم باز نمیشه برای خودش آن در محله فنا خب باز خودش نمیبینه فعالیت های در محله فنا حالا ببینید در بقای بعد از فنا چجوری میشه مثلا ائمه فرمودن که من چون خدا شایسته عبادت هست من میپرستم این چیه عبادت احرار اینجا چه اتفاقی داره میافته اینا میکنی جای بررسی داره جای فکر داره خدا چون شایسته یه پرستیدن من میپرستم
دیگه خودش تصور نمیکنه یعنی
آجا در اتباط با خلقش هم باشه سیره از حق به خلق هم اونجا همین انسان کامل در سیره از حق به خلق هم خب اونم که
بره
تا چهارم
خب
اونجا هم که فایده برای خودش نیستش یعنی که حالا به کمال رسیده دیگه
چرا قضی گفتن اکملیت خودشو تکمیل
خب این اکملیت خب یه هم شبیه اکملیت که برای مثلا خدا میگه دست هم صفات نیستش
آیون توضیح میدن که هنوز مثلا میگن سفر سوم چهارم همون سفر دومه هنوز داره کمال خودش
یعنی کمالش
اون هست ولی چون یه تفاوت هایی داشت اینجوری جدا کردن و در اصل تو جای بحث داره مثلا در محله فنا افعال انسانی چجوریه دست بگم حرفای صدرا در قبل از محله فنا کاملا مثلا این برای اون اینجوری اصلا نمیشه از این معنا نمیشه کرد چون بالاخره خودشون لحاظ میکنه تا قبل از اینکه از خود فانی بشه قطعا خودش لحاظ میکنه حالا ریشه اون یک سالی واسه یاد کرد که ریشه این فعالیت چی میتونه باشه باید برگرده به حب نفس اونجا با تحلیل